پدر و مادرها هم یاد گذشته کردن.
ما قبلا تو روستا بودیم، بعد این بالاخره امکانات بود، اسب و اینا بود، ما سوار می‌شدیم. ولی متاسفانه که اومدیم تهران، خونه‌ها شده آپارتمانی، بچه‌ها این حس و لذت رو ندارن. بعد خیلی خوبه که تو این پارک بانوان یه امکاناتی فراهم شده که بچه هم سوار اسب بشن و این لذت رو ببرن.
ورزش چوگان اومده، اسب‌های درجه یکشون آوردن، بچه ها اینجا اسب سواری میکنن. در کنار هم بودنمون میتونه کمک بکنه به پیشبرد در واقع زندگی ها.
بچه ها رو، خانواده رو آشنا کنیم با چوگان.
دور همی با طعم چوگان در بوستان مادران تهران برگزار شد.
چوگان امروز آموزشش خانوادگی بود. محبوبه بوفاضلی، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای نیمه غربی کشور کاهش محسوس دمای هوا پیش بینی کرده. برای اطلاع از اوضاع آب و هوای ایران در ساعت‌های آینده گفتگو می‌کنم با کارشناس سازمان هواشناسی آقای نخشین. سلام بر شما، توضیحات شما رو می‌شنویم، بفرمایید.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم ارمی، خدمت شنوندگان رادیو ایران هم عرض سلام دارم. سرعت وزش باد در فرودگاه سبزوار امروز به طور لحظه‌ای نزدیک به 100 کیلومتر بر ساعت ثبت شد. در 3 روز آینده در استانهای آذربایجان غربی، شرقی، زنجان، اردبیل، کردستان، سواحل دریای خزر، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، البرز، قزوین، مناطقی از تهران رگبار باران رو خواهد داد، توأم با وزش باد شدید که میتونه همراه با خیزش گرد و خاک هم باشه. فردا علاوه بر این مناطق در لرستان، استان مرکزی و قم هم بارش رو خواهد داد. سه‌شنبه شدت بارش در شمال استانهای آذربایجان شرقی و غربی و گیلان پیش بینی شده. چهارشنبه بارش در مناطقی از شمال غرب، سواحل دریای خزر، دامنه‌های البرز، خراسان‌های شمالی و شمال خراسان رضوی رخ خواهد داد. پنجشنبه هم بارش در شمال غرب و غرب سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز تداوم پیدا می‌کنه. برای تهران هم پیش‌بینی کردیم. تهران طی امروز و فردا در بعضی ساعات افزایش ابر گاهی رگبار داشته باشه و احتمال گرد و خاک هم بر اثر وزش باد شدید برای تهران وجود داره. بیشینه دمای تهران امروز 24، فردا به 27 درجه خواهد رسید. کمینه دما هم در تهران 16 درجه پیش بینی میشه. ضمناً در 3 روز آینده خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج و متلاطم خواهد بود. بله. من در خدمت شما هستم.
متشکرم از توضیحات شما آقای نخشینه. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
در پایان این بخش خبری به آگاهی میرسانم. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:24 است. عصر شما بخیر و خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی.
پنجره ای رو به نور، نگاهی به روشنای آفتاب و کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه. در کتاب شریف نهج
البلاغه: یا علی نام تو بردم نظمی ماندم مهم به ابی هم تل امی گویی یا هیچ نهمی به دلم دوزه نقمی به ابی هم تل امی.
پنجره ای رو به نور انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان لا اله الا الله و ان
پنجره‌ای رو به نور به روایت استاد مهدوی عرفا.
امروز وارد نامه 67 میشیم. نامه 67 رو امیرالمؤمنین علیه السلام به جناب قثم ابن عباس نوشتن. قثم فرزند عباس، عباس عموی پیامبر بود، بنابراین قثم ابن عباس پسر عموی پیامبر است. ایشون از مردان بسیار نیک روزگار بود و آخرین کسی بود که با پیکر پیامبر عزیز وداع کرد. به شدت شبیه پیغمبر بود، بلکه اشبه الناس به پیامبر بود و در رکاب آقا امیرالمؤمنین علیه السلام هم بود، ثابت قدم هم بود و تا آخر حکومت حضرت علی علیه السلام فرماندار مکه بود. بعد از امیرالمؤمنین سلام الله علیه، قثم ابن عباس تا سال 57 زنده بود. سال 57 یعنی تقریبا 16 سال بعد از شهادت آقا امیرالمؤمنین علیه السلام، قثم ابن عباس به سمرقند رفت و در سمرقند به شهادت رسید.
پس از یاد خدا و درود، برای مردم حج را به پای دار و روزهای خدا را به یادشان آور. در بامداد و شامگاه در یک مجلس عمومی با مردم بنشین. آنان که پرسش‌های دینی دارند با فتواها آشنایشان کن و ناگاه را آموزش ده و با دشمنان به گفتگو بپرداز. جز زبانت چیز دیگری پیام رسانت با مردم و جز چهرت دربانی وجود نداشته باشد و هیچ نیازمندی را از دیدار خود محروم مگردان، زیرا اگر در آغاز از درگاه تو رانده شود، گرچه در پایان حاجت او برآورده شود، دیگر تو را نستاید. در مصرف اموال عمومی که در دست تو جمع شده است اندیشه کن و آن را به عیالمندان و گرسنگان پیرامونت ببخش و به مستمندان و نیازمندانی که سخت به کمک مالی تو محتاجند برسان و مازاد را نزد ما بفرست تا در میان مردم نیازمندی که در این سامان هستند تقسیم گردد. به مردم مکه فرمان ده تا از هیچ زائری در ایام حج اجرت مسکن نگیرند، که خدای سبحان فرمود عاکف و بادی در مکه یکسانند. عاکف یعنی اهل مکه و بادی یعنی زائرانی که از دیگر شهرها به حج می آیند. خدا ما و شما را به آنچه دوست دارد توفیق عنایت فرماید. با درود.
معلوم میشه امور حج خیلی مهمن. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه چند جا درباره حج صحبت کردند. یکی هم در پایان خطبه اول است. میفرمایند خدا حج خانه محترم خود را بر شما واجب کرد، همان خانه‌ای که آن را قبلگاه انسان‌ها قرار داده، که چونان تشنگان به سوی آن روی می‌آورند و همانند کبوتران به آن پناه می‌برند. خدای سبحان کعبه را مظهر تواضع بندگان در برابر عظمت خیش و نشانه اعتراف آنان به بزرگی و قدرت خود قرار داد و در میان انسان‌ها حرف شنوانی برگزید که دعوت او را برای حج اجابت می کنند و سخن او را تصدیق می نمایند و پای بر جایگاه پیامبران الهی می نهند. همانند فرشتگانی که بر گرد عرش الهی طواف می کنند و سودهای فراوان در این عبادتگاه و محل تجارت زائران به دست آورند و به سوی وعدگاه آمرزش الهی بشتابند. یا در پایان وصیت‌نامه آخر عمر شریفشون یعنی نامه 47 امیرالمؤمنین علیه السلام یه توصیه عجیبی دارن در مورد کعبه و حج. می فرمایند خدا را خدا را درباره خانه خدا تا هستید آن را خالی مگذارید، زیرا اگر کعبه خلوت بشود در مقابل عذاب الهی مهلت داده نخواهید شد. خب یه همچین جایگاه استثنایی باید مدیرش لایق اونجا باشه. خب پس آقای قسم ابن عباس والی مکه برای مردم حج را به پای دار، یعنی حج رو جوری مدیریت بکن که واقعا اون حقیقت و فلسفه حج محقق بشه که یکی از مهمتریناش براءت از مشرکین. و روزهای خدا را به یادش آور و ذکر هم به ایام الله. این در واقع عبارتی است که در قرآن روایت زیاد استفاده شده، تو نهج البلاغه هم چند جایی هست. روزهای خدا یعنی چی؟ یعنی روزهایی که در اون اتفاقی افتاده که دست قدرت خدا، دست رحمت خدا شفاف برای همه قابل فهمه. اون روزهای بزرگ اقتدار و رحمت خدا رو نگذار فراموش میشه. اون روزی که در اوج ضعف بودید بدون اینکه توانی داشته باشید، خدا چنان شما رو بر دشمنتون پیروز کرد که متعجب شدید.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجره‌ای به آفتاب بی زوال خطبه ها، حکمت ها و نامه های امیر المؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
ایام الله تا قیامت تولید میشن. در روزگار خود ما به برکت انقلاب اسلامی ما پریم از ایام الله. اینا رو باید یادآوری کرد، چون روزهای خدا رو که یادآوری میکنی یعنی اون اتفاق، اون فلسفهی که این روز بزرگ داشته میشه رو یادآوری میکنی. وقتی هم اون رحمت یا عظمت یا قدرت خدا رو که در اون روز تجلی کرد یادآوری میکنی، در واقع همه رو یاد خدا میاندازی و مطیع خدا میکنی. بعد میفهمد در بامداد و شامگاه در یک مجلس عمومی با مردم بنشین. الله اکبر. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید آقای قسم ابن عباس، اگر میخوای مردم درست پای حکومتت بایستن و تو رو ستایش کنن به این معنی که راضی باشن از حکومتت، باید هم صبح هم شب تو مجلس عمومی بشینی، هیچ حاجب و نگهبان و مانعی هم درست نکنی. ببینید، آنان که پرسش های دینی دارن با فتواها آشناشون کن. یه دو مسائل شرعی داره و ناآگاه را آموزش بده. اولا معلوم شد که فرماندار و استاندار باید عالم دین هم باشه. اگر می شود به اونجا رسید که ما فرماندار یه شهر مثل ولی فقیه کل امت که باید فقیه مدیر مدبر آشنا با سیاست و امثال این باشه و متقی باشه، ردای پایین تر هم باید اینجوری باشن. استاندارای ما باید مجتهد باشن، فقیه باشن، عالم دین باشن. چرا که حضرت اولین شأنشون رو فرمود اینکه پرسش های دینی مردم رو با فتوا آشناشون کن و ناآگاه رو آموزش بده و با دانشمندان به گفتگو بپرداز. این توصیف جلسه عمومیه. یعنی تو جلسه عمومیه تو از کسی که سوال دینی داره، از کسی که گرفتاری اداری داره تا دانشمندان باید حضور داشته باشه، تو باید با اینا بشینی.
اولین بار سال 1341 بود که خدمات ارتز و پروتز توسط هلال احمر در ایران ارائه شد و کم کم مراکز تخصصی توانبخشی جمعیت هلال احمر در تمام استانها فعال شدند. مراکزی که خدمات متنوعی و توی حوزه های درمانی و جسمی و روانشناسی و اجتماعی ارائه میدن تا هلال احمر پناهی باشه برای برگردوندن توان، استقلال و امید به بیماران و آسیب‌دیده‌های حوادث مختلفی که در کشور اتفاق میفته. رو همین حساب توی مراکز توانبخشی هلال احمر خدمات فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتار درمانی، ارتوپدی و وسایل کمک توانبخشی، مشاوره روانشناسی و حمایت اجتماعی، حمایت بشر دوستانه و توانبخشی کودکان و سالمندان ارائه میشه. خدماتی که با کمک نیروهای متخصص در مراکزی عرضه میشه که هدفشون به جای کسب سود، پذیرش اقشار آسیب دیده و آسیب پذیره. خدماتی که با اجرای طرح‌های سیار مستقیم به مناطق محروم یا جاهایی میرسه که درگیر بحران‌های جنگ یا حوادث طبیعی شدن. هدف جمعیت هلال احمر ایران در حوزه درمان و توانبخشی نه فقط درمان بدن، بلکه بازسازی جسم، ذهن و کرامت انسانه.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
روزی که پروانه شدی،
به همه احترام میذاشت. تو خونه که میم خیلی مهربون بود،
خیلی شوختب، خیلی یادم نمیاد عصبانی شده باشم اصلا، حتی یه بار یادم نمیاد.
اول مکانیک قبول شد، یه 6 ماه مکانیک رفت کاشوخو، گفت من دوست دارم که این رشته مکانیک رو دوست ندارم، میخوام برم زیر دریایی. بعد ثبت نام کرد مال کشتر چون رتبه‌ای خوبی داشت، اونجا قبول شد و دیگه لیسانسش رو دانشگاه مال کشتر اصفهان خون، فوقش رو دانشگاه سنتی شریف با رتبه 3 بچه‌م قبول شد.
نخبه بود، جسور، آرام، در کسب علم اراده آهنین داشت و پر از شوق تلاش برای پیشرفت و خودکفایی وطن.
اگر یک وقتی داشت دانشجوهای از درساشو ضعیف بود، شب کلاس بهشون میذاشت، کمکشون میکرد که پیشرفت کنن. واقعا زحمت میکشید، حتی ارشدشو که قبول شد روسیهش میکردم، کشور روسیه. از چم گفت میخوام بره کشور خودم زحمت بکشم، درس خوندم اینجا، کاری نون این کشور خوردم، میخوام تو هم کشور زحمت بکشم. نرفت.
وطن ای که نام تو عاشقان بر زبان من.
لایق بود، لایق بهترین ها، و او لایق شهادت شد، شهید علی فینی.
بچه‌ام واقعا لیاقت شهادت.
چند تا از دوستاش که اینوزم با هم یه پروژه رو شروع کردن به نام پروژه های دانشبنیان، که علای پروژه منجر شد به شهادتش.
تونی از تنم بودی، باز وطن بودی، خدا را شکر پرچم دارم کشور شدی مادر.
و او مسیح را انتخاب کرد و قدم در راهی نهاد که از اول می دانست انتهایش شهادت و پرواز تا آسمان خداست.
یعنی قبل از این که بره، شاید 2 هفته قبلش اینجا بود با هم صحبت میکردیم در رابطه با همین مسائل آمریکا و اسرائیل و تهدیدا و چیزا. علی گفت قطعا جنگ میشه، ولی میگفت که ما قطعا پیروزیم، سختی هم زیاد داره، ولی در نهایت ما پیروز میشیم.
و او برای عزت ایران، برای سربلندی وطن و برای اقتدار این خاک در چنین مسیری گام برداشت و به درجه رفیع شهادت نائل شد. ما وارثان این خون مقدس با نگاه به آنها یاد می‌گیریم که چگونه میان مرگ و زندگی پلی از نور بسازیم برای ایران.
به نام نامی ایران، به نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راه و رسم بیداران، دلی دارم پر از خورشید، نگاهی روشن از باران، من زاده ایران جزمه
در مسیر شعار سال 1405 اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، چه خوب گفت رهبر انقلاب که در حقیقت وحدت و امنیت بستری ضروری برای اجرای موفقیت‌آمیز اقتصاد مقاومتی و رسیدن به پیروزی‌های پایدار است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم.
محمد رضا قرائی، مدرس و پژوهشگر علوم اقتصادی.
برای این نوبت نیز در رابطه با شعار سال، یعنی اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، که از سوی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای مدظ الله العالی برای سال 1405 تعیین شده، نکته ای رو میخوام به عرض عزیزان برسونم در رابطه با امنیت ملی. خب امنیت ملی همونطور که بارها عرض شده، وقتی این اصطلاح و این تعبیر گفته و شنیده میشه، معمولاً این نکته به ذهن اول از همه میاد که منظور امنیت سطح جامعه است و این هم چگونه رونق پیدا میکنه، چطور تکمیل میشه، چطور کمال پیدا میکنه، و اون اینه که مردم فرض بفرمایید که در جامعه وقتی زندگی میکنن، معاشرت میکنن، نکات امنیتی رو رعایت کنن، دشمن رو معرفی کنن، روابط مشکوک رو گزارش بدن، مثلا این چیزها. اما واقعا آیا امنیت ملی که در این شعار سال به اون اشاره شده در همین منحصره؟ آیا واقعا اگر ما اینها رو رعایت کنیم امنیت ملی به دست میاد یا نه؟ تعبیر امنیت ملی ممکنه کمی عمیق‌تر از این، دقیق‌تر و جزئی‌تر و مفصل‌تر از این باشه. خب یکی از نکاتی که باید بهش توجه کنیم در بحث امنیت ملی این هست که همونطور که امنیت ملی باعث اقتصاد مقاومتی میشه، اقتصاد هم و روابط اقتصادی مطلوب، شاخص‌های اقتصادی مطلوب هم موجب امنیت ملی میشه. یعنی شما نمیتونید قطعاً و صرفاً بگید که این امنیتی که به اقتصاد مقاومتی و شاخصهای مطلوب اقتصادی منجر میشه، برعکسش هم هست. یعنی اقتصاد با شاخصهای مطلوب، با روابط سالم، با دستمزدهای مناسب، این هم در حقیقت مقدمه امنیت. اقتصاد شایسته محور، اقتصاد همراه با تولید ثروت و اقتصاد بالنده هم موجب امنیت میشه. من میخوام عزیزان رو ارجاع بدم به نامه 53 امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه به مالک اشتر که معمولا به عهدنامه مالک مشهوره. اونجا در قسمتی امیرالمومنین علیه السلام در رابطه با رسیدگی جناب مالک اشتر به قضات مملکت، به اونایی که قضاوت میکنند، بر مسند قضاوت مینشینند و بین مردم گاهی قضاوت‌های مالی سنگین رأی میدند، نظر اونها رو میشنوند و بالاخره رأی میدند، نکته ای رو فرمودند. حضرت در قسمتی که عرض کردم که ترجمهش رو بخوام خدمت عزیزان عرض کنم، میفرماید که ای مالک، در بخشش به قاضیان، به قضات گشاده دستی به کار بگیر، چندان که نیاز وی به مردم کم بشه، نیازی به مردم نداشته باشه. ببینید، اگر که این قشری که امیرالمومنین در نهج البلاغه به او اشاره کرده در نامه 53 و بقیه کارمندایی که در نظام حکمرانی کار میکنند و کار مردم به اونهاست، اگر اینها درآمدهای مکفی نداشته باشند، اینها آیا آسیب به نظام نمیزنند؟ آیا این مسئله که خود شاخصهای اقتصادی مطلوب و اقتصاد بالنده و اقتصاد روبه رشد و اقتصاد توسعه یافته و اقتصادی که روز به روز با پیشرفت‌ها و به ویژه پیشرفت‌هایی که مردم محسوس باشه براشون مواجه باشند، آیا همین به امنیت ملی منجر نمیشه؟ چرا امیرالمومنین اینجا به جناب مالک در رابطه با قضات دستور میده، میگه چنان به این رسیدگی کن به اینها که از نظر اقتصادی کارشون به مردم نیفته، طمع به مردم پیدا نکنن، نلغزند. لذا شاخصهای اقتصادی مناسب، دستمزدهای مناسب، تولید مناسب، سوداوری و فروش مناسب، همه اینها به امنیت ملی کمک میکنه. هم امنیت ملی کمک میکنه به اقتصاد مقاومتی و هم شاخصهای مطلوب اقتصادی به امنیت ملی کمک میکنه. در جامعه ای که ما دستمزدها رو پایین بگیریم، دستمزدها یک بار در سال افزایش پیدا کنه ولی قیمت کالا و خدمات مکرر در سال افزایش پیدا کنه و سفره مردم کوچکتر بشه، این جامعه در مخاطرات قرار میگیره، حتی مخاطرات امنیتی ممکنه اینجا اتفاق بیفته. لذا امیدوارم به این نکته توجه کنیم، به فرمایش امیرالمومنین علیه السلام توجه کنن که ما خود اقتصاد و شاخصهای مطلوب و بالنده و روبه رشد و کمال اقتصادی هم میتونه به امنیت ملی کمک کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خداوندی که خالق مهر است و همدلی و انسان. شنوندگان عزیز، همراهان همدل، هزاران درود بر شما. بیا ای مهربان با من، به دیدارم بیا هر شب. بیا ای روشن، ای روشن تر از لبخند، شبم را روز کن در زیر سرپوش سیاهی ها. به دیدارم بیا ای مهربان با من. کسی که راهش رو با عشق پیموده باشه هرگز در اون راه تنها نبوده. و این حکایت شما هموطنان عزیز، شما که عاشقانه به فکر دیگران هستید و برای آسایششون قدم بر می دارید، خدا رو شکر که هستید و ما هم تنها نیستیم، با شما هستیم از صدای جمهوری اسلامی ایران و این بخش از برنامه ها رو تقدیمتون میکنیم تا ساعت 22 اگر عمری باشه انشاءالله. مجددن سال روز شهادت حضرت امام جواد علیه